اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وی، سوره مبارکه زها، آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك رب وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است، و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. صدای سخن عشق برنامه‌ای است که بعد از پخش برنامه ضربان تقدیم شما عزیزان می‌گردد. از تهران تا کابل را می توانید بعد از پخش برنامه صدای سخن عشق شننده باشید. پادکست غبار را می توانید شما شنندگان عزیز بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم قناری وار، گاهی غزل خواندم قناری وار و گاهی با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
به نام حضرت دوست. سلام، سلامی از سر ارادت بر دوستداران شعر و غزل و سرود پارسی، خوبانی که طبع هنرشان را با آوای غزلی سپردند که از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران پیشکش حضورشان می شود. سروده های زیبایی که در مطلع هر یک از آنها درسی از زیستن وجود دارد.
امشب از باده خرابم کن و بگذار بمیرم. امشب از باده خرابم کن و بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. زندگی تلختر از زهر بود گر تو نباشی. بعد از این مرده حسابم کن و بگذار بمیرم. تا به کی حلقه شوم سر به در خانه بکوبم. از در خانه جوابم کن و بگذار بمیرم.
شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. هر که دریان شرابم کن و بگذار بمیرم. هر که دریای شرابم کن و بگذار بمیرم.
قصه عشق با گوش من دیوانه چه خوانی؟ بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم. گرچه عشق تو سرابیست فریبنده و سوزان، دلخوش ای مه با سرابم کن و بگذار بمیرم. اشک گرمم که به نوک مژه چون شام بلرزم. شعله شو یک سر آبم کن و بگذار بمیرم. خسته شد دیدم از دیدن امواج حوادث. کور چون چشم حبابم کن و بگذار بمیرم.
قصه عشق و بگوش من دیوانه چه خوانی؟ قصه عشق و بگوش من دیوانه چه خوانی؟ بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم. بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم.
اشک گرمم که به نوک مژه چون شمع بلرزم. شعله شو یک سر آبم کن و بگذار بمیرم. تا به کی حلقه شوم سر به در خانه بکوبم؟ از در خانه جوابم کن و بگذار بمیرم.
زندگی تل خودتر از مرگ و بود گر تو نباشی. زندگی تل خودتر از مرگ و بود گر تو نباشی. بعد از این مار در حسابم کن و بگذار بمیرم. بعد از این مار در حسابم کن و بگذار بمیرم. امشب از باد خرابم کن و بگذار. شب از باد خرامم کن و بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کن و بگذار.
لحظه ها چون برق می آیند و می روند. بهره ما از این فرصت ها همانیست که می آموزیم و از این آموخته ها بهره می گیریم. سراینده این اشعار هوشنگ ابتهاج، گوینده ابیات سرکار خانم بیات و هنرمند آوازخوان احمد ظاهر فقید بودند. بنده هم سید داود حسینی توفیق همراهی داشتم و حالا با اتمام فرصت برنامه همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید که امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدواریستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار مهم و اساسی ارگانی مثل ریه و ششهای خود صحبت بکنیم. مشکلات تنفسی و مشکل انسدادهای ریوی بیماری های انسدادی، انسدادی مزمنی ریه طول کشیده و سالهای سال مشکلاتی را که برای یک نفر با وجود میاره، بیماری هستن تحت عنوان COPD شناخته میشن. میخواییم راجع به اینا صحبت بکنیم، مخصوصا که خب شرایط این بیمارا بسیار خاص است و اینا سالهای سال به خاطر مشکلات ریوی و ششهایشان اینا عذاب میکشن و در یک شرایط خاصی زندگی میکنن. میخواییم در مورد بیماری های مزمن و طول کشیده و کهنه شده ریه ها و شش ها صحبت شود که این چطور با وجود میاید، عوامل و علت هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات جدی و مزمن و کهنه شده و طول کشیده با وجود بیاید چیسته، فاکتورهای زمینه ساز، عوامل زمینه ساز برای مشکلات انسدادی ریه، انسدادی به این معنی که امکان جابجایی و نفس کشیدن هوا و نفس کشیدن و نفس پس دادن در راه‌های هوایی، در مجاری هوایی، در آلوئول‌ها یا امو کیسه‌های هوایی که نهایتاً محل انتقال اکسیژن با کربن دای اکساید هست، چی تغییراتی، چی مشکلاتی با وجود میاد که اینا امو کار خود به خوبی نمیتونن انجام بتن که هوا را به خوبی داخل بکنن، هوای پاک و هوای آلوده و مخلوط با کربن دای اکساید ای دوباره خارج بکنن. بیماری‌های مختلفی هست مثل برونشیت مزمن، مثل آسم، مثل آمفیزما و مشکلات دیگه‌ای که همه اینا را می‌خوایم امروز با دکتر معالج کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن صفائیان متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه‌تین یا ششها در میان بگذاریم. میخواییم راه های حفاظت و حفظ سلامتی ریه ها را بحث بکنیم، راه های مراقبت و وقایه از بیماری های ریوی را مورد گفتگو قرار بدیم، ای که ما چه کار باید بکنیم که افراد مصاب و مبتلای به بیماری ها و امراض انسدادی مزمن ریه ها نشوند، راه های معالجه و مراقبت از اینا چیست، همه اینا را میخواییم مورد بحث و توجه قرار بدیم. امید است که ما را همراهی بکنین، مخصوصا راجع به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز که میتونه برای یک فرد جوان هم این مورد توجه باشه، یک فرد سالم هم این مورد توجه باشه و بدانه که چی چیزی ممکن است که باعث اینم تو یک مشکل شوه و نهایتا در یک مقطعی از زندگی اینا دچار مشکلات غیر قابل جبران ششها و ریه های خود شوند. اینمی بیماری های انسدادی مزمن ششها و ریه ها. خب قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
خیلی ممنون، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه و روز سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیزمون در هر جای این کره خاکی که هستن.
سپاس از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب در ابتدای برنامه اگه بفرمایین که تعریف مریضی های مزمن و طول کشیدی ششها و ریه ها یا همو COPD چیسته؟
بله، همطور که گفتین بیماری انسداد مزمن ریه مختصراً در پزشکی معروف به COPD. علت عمده این بیماری ناشی از استعمال دخانیات، حالا میتونه به صورت دود سیگار یا متاسفانه قلیان باشه.
بله،
این بیماری میتونه مستقیم فرد سیگار رو مصرف کرده باشه که مبتلا به اون شده باشه، یا اینکه به صورت غیر فعال یا پسیو و غیر مستقیم، یعنی کسایی که خودشون سیگار یا قلیان استفاده نمی کنن ولی در مکانی هستن که زیاد اون دود هست و در معرض زیاد مواجهه با دود سیگار و قلیان هستن، هم متاسفانه ابتلا به COPD ممکنه پیدا کنن.
بله،
از عامل مهم دیگه ابتلا به COPD توی کشورهایی که پخت نان به روش های سنتی، مثلا خانومایی که در روستاها یا شهرهای کوچیک با تنورایی که با سوختهای اصطلاحا هم بایومس گفته میشه، حالا چوب یا سوختهای طبیعی روش سنتی پخت نان میکنن، اونا هم در معرض ابتلا به سی او پی هستن.
بله.
و حالا یه سری مشاغل خاص مثل یه سری کارگران معادن یا کار با منسوجات پنبه ای هم میتونه باعث این بیماری باشه و علت عمده ریس فاکتور و عمده سی او پی دی همین مواردی که خدمتتون عرض کردم هستش.
یعنی میتونیم با توجه به عوامل و علت های زمینه ساز که صحبتش میشه براحتی و کاملا پیشگیری بکنیم، وقایه بکنیم و این براحتی قابل پیشگیری و وقایه است، نه دکتر صاحب؟ و دیگه ای که وضعیت آمار و ارقام مشکلات ریوی و امراض مزمن ریه در کشور مثل ایران که شما استاد دانشگاه هستین چه قسمی است؟ برای شما چه ارزیابی دارین از وضعیت بیماری های مزمن ریه؟
اگه ما بتونیم این استعمال دخانیات و تصفیه قلیان رو توی کشورمون کاهش بدیم، به طور عمده ما مشکل COPD مون که سال 2020 به عنوان سومین عامل مرگ در نظر گرفته شده COPD در دنیا.
بله.
بیان آمار که باید علمی و دقیق باشه، من در جایگاهی نیستم که الان بخوام یه آمار دقیقی بگم، ولی خب اون چیزی که به صورت غیر علمی از مشاهده فردی آدم بخواد بگه، متاسفانه مصرف قلیان توی جوانا خیلی زیاد شده و قلیان عوارضش بیشتر از سیگاره. متاسفانه خیلی اینو به عنوان تفریح میگن، ما به صورت تفریحی قلیان میکشیم. واقعا این خیلی جای تاسف داره که یه چیزی که انقدر مضر برای سلامتی، حالا شاید COPD کمش باشه، یعنی اون عوارض قلبی عروقی، نمیدونم سرطان ها، مشکلات عمده‌ای که استعمال دخانیات ایجاد میکنه، مثلا بشه یه عامل تفریح برای جوانای ما.
بله خانم دکتر، آیا واقعا وقتی شما با افرادی که سیگریت یا سیگار و چلم و قلیان استفاده میکنن برخورد دارین، اینا واقعا میدانن امی ضررها و تاوانهای بسیار خطرناک و اینمی مشکلات سیگریت کشیدن و چلم کشیدنه، یعنی نمیفهمن، نمیدانن، از روی تفریح و ساتیری و اینها دنبال این چیزا میرن؟ تفسیر شما و توضیح شما چیست، مخصوصا که امروز استفاده از سیگار و سیگریت و چلم و قلیان باز در افغانستان نسوار بسیار زیاد شده که هم یک ترکیبی از تنباکوست، در این ارتباط اگر توضیح بفرمایین.
خب من فکر میکنم یه عده هستن که واقعا اینو نمیدونن، که اینقدر راحت میگه من تفریحی استفاده میکنم. اگه بدونن چقدر این مضره این حرفو نمیزنن. دوم اینکه اطلاع داشتن تا اینکه مشاوره شدن دو تاست، یعنی حتی همونایی هم که میدونن سیگار، همه اون عوارض سیگار فرض کن رو جعبه سیگار هم هست و اون شکل هم سیگارو میکشه، این بالاخره یک نوع اعتیاد محسوب میشه. اگه تحت مشاوره لازم، اگه افسردگی داره، استراب داره، تحت مشاوره لازم قرار بگیره، داروهای مناسب برای ترک سیگار بهشون داده بشه، سیگارو ترک میکنن. یعنی هم من هم خیلی از همکاران اینو میگن، ما مراجعینمون چون تو جلسات مکرر ما مرتب در مورد اینکه سیگار حتما باید ترک کنم باشون صحبت میکنیم، واقعا ترک میکنن.
بله.
ما مراجعمون جوری نیستش که همجوری بیاد و همجوری هم سیگار بکشه.
مثلا گاهی باید بیشتر بشه و تلرسنی باید بیشتر بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا کسایی که به دلایل مختلف به دلیل سیگریت و چلم و دخانیات یا کسایی که به خاطر شرایط شغل و کارشان در یک جایی یا به دلیل سایر علل و زمینه ها دوچار و مصاب به بیماری انسدادی مزمن ریه ها و شش های خود میشه، خب در شش و ریه های اینها خانم دکتر چی تغییراتی رخ میده؟ چی پروسی اونجا رخ میده که ریه دیگه نمیتونه او فعالیت طبیعی خود انجام بده، نمیتونه براحتی هوا اکسیژن سالم وارد خون کنه و کربن دای اکساید از خون بگیره و خارج بکنه؟ این انتقال هوا در ریه چرا دوچار مشکل میشه؟
ببین توی این بیماری ما هم راه‌های هوایی بزرگ، هم متوسط، هم کوچیک و اون کیسه های هوایی که معروف به آلوئول ها هستن، محل اصلی تبادل گاز ها هستن، اینا صدمه میخورن. یعنی وارد شدن اون ذرات سمی و گاز ها و اون اکسیدان هایی که به وسیله استعمال دخانیات وارد ریه میشه، این باعث میشه یک سری آنزیم های تخریب کننده بافت فعالیتشون بیشتر از سایر آنزیم ها بشه و اون کیسه های هوایی تخریب بشه.
بله.
که این بیماری در اصل بهش میگن آمفیزم. عملا وقتی اون آلوئول ها تخریب بشه، یک مشکل غیر قابل برگشتی در اون فرد اتفاق میفته که دیگه اون بازسازی آلوئول ها دیگه امکان پذیر نیست. یعنی ما به اون افراد سیگاری که بعد از اینکه یه تصویر برداری با سی تی اسکن به اسم HRCT انجام میشه، تخریب آلوول‌ها توش دیده میشه، واقعا دیگه مسترانه میگیم اگه سیگارو ترک نکنن دیگه عملا این بیماری وقتی پیشرفت بکنه دچار مشکل در تبادل اکسیژن و دویسته کرب میشه.
بله.
ببینید شما فکر کنید از جدار این آلوول‌ها باید اکسیژن رد بشه و دویسته کربان تبادل بشه و تصفیه خون انجام بشه، عملا سطحی از این آلوول‌ها رو اینا از دست میدن، به نسبت وسعت سطحی که از دست میدن اینا دچار کمبود اکسیژن و عوارض سیگار میشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
یکی از بیماری هایی که در سالهای اخیر در کل دنیا رایج شده متاسفانه سرطان ریه هست. سرطان ریه یکی از سرطان‌های شایع و رایج در کل دنیا است و فاکتورهای مختلفی در ایجاد سرطان ریه نقش داره. یکی از باز از مهمترین علل ایجاد سرطان ریه باز متاسفانه مصرف سیگار، مصرف قلیان و مواد مخدر هست و این در واقع اثرات این مواد با مصرف الکل به شدت تشدید میشه که باید دقت بکنیم. سرطان ریه متاسفانه یکی از سرطان‌های کشنده بدن هست و در این حال همون جور که عرض کردم قابل پیشگیری هست. یعنی اگر ما سیگار، قلیان یا این موادی که در ایجاد سرطان نقش داره از مصرفش پرهیز بکنیم، خب قطعا شانس ایجاد سرطان در بدن ما خوشبختانه بسیار کم میشه. علائمش چیه؟ خب یکی از علامتهای مهم سرطان ریه سرفه هست، خلط هست، بخصوص خلط خونی، درد سینه، کاهش وزن، بی اشتهایی، اینا از علائم مهم سرطان ریه هست که هر وقت باهش مواجه شدیم حتما باید به طبیب مراجعه کنیم. یکی دیگه از علائمی که ممکنه خودمون متوجه نشیم ولی پزشکا بهش دقت بکنن، تغییر وضعیتیه که در ناخنمون ایجاد میشه که اصطلاحاً بهش چماقی شدن انگشتان میشه که اگر باهش مواجه شدیم حتما باید باز به طبیب مراجعه کنیم و در واقع پیگیر بشیم که انشالله با این پدیده شوم روبرو نباشیم.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لادن صفائیان، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های ریوی و ششها، در رابطه با مشکلات مختلف ریوی صحبت کردند. گفتن که شایع‌ترین علت دخانیات هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممکن است به کل بدن انسان از جمله به ششهای انسان آسیب بزنه و مشکلات زیادی را ایجاد بکنه. اونایی که کارگران معادن هستند، در معدن کار میکنن، در منسوجات و محصولات پنبه و پشم که تولید میشه اونجا کار میکنن، اونایی که پخت غذا را در تنورها و اینها به عهده دارن، اینا میتونن دچار مشکلات ریوی شوند. در سالهای گذشته سومین عامل مرگ و میر در دنیا شناخته شده و اشاره داشتند که نقش دخانیات، سیگریت و قلیان یا چلم بسیار جدی است، بسیار مهم است و باید کل مردم توجه بکنند که به خاطر دخانیات آسیب‌های جدی به آلوئول‌ها یا کیسه‌های هوایی، اما قسمت انتهایی راه هوایی که اکسیژن و کربن دای اکساید بین ریه از طریق خون مبادله میشه، اونمو آسیب میبینه و این مشکلات جدی انسدادی و طول کشیده و مزمن ریوی با وجود میآید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت اگر لطف کنین در مورد علائم و نشانه های بیماری های انسدادی و بسته شدن راه تنفسی و ریوی برای ما صحبت بکنین که این مریضی چه علائم و تظاهراتی میتونه داشته باشه.
توی این افراد به صورت تنگی نفس خودشون نشون میده، ولی عوارض دیگه هم هست به این صورت که یک سری اون غدد ترشحی راه هوایی افزایش پیدا میکنه که باعث افزایش ترشحات میشه که اینا اصطلاحا خلطهای افزایش یافته ای دارن.
بله.
و اون حرکت موکوسیلیاری، یعنی اون حرکتی که توی موجک هایی که توی راه هوایی هست و باعث به قول معروف تمیز شدن راه هوایی میشه، این حرکت ذرات خارجی رو از ریه خارج میکنه و خلط و ترشحات رو خارج میکنه. حرکات موکوسیلیاری هم توی این افراد کاهش پیدا میکنه که از علل عفونت ها توی اینا که توی افراد سیگاری متاسفانه عفونت های ریه هم افزایش پیدا میکنه. یکی از عللش همین اختلال این حرکت و سیستم ایمنی بدن هست.
بله.
و کلا این ذرات اکسیدان وقتی وارد بدن میشن، یک جور التهاب سیستمیک و عمومی در همه بدن به وجود میاد که تک تک سلول سلول این افراد دچار اون به قول معروف هایپوکسمی، کمبود اکسیژن و مواجهه با اکسیدان هاست. یعنی اینجوری نیست که فقط ریه مشکل داره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. با توجه به اینکه متاسفانه کسایی که سیگریت میکشن، سیگار و چلم و قلیان استعمال میکنن، خب اکثرا توجه نمیکنن به سلامتشان، به خطرهای دود و دخانیات، آیا فاکتورها و مواردی هست که بتانیم میزان خطر و آسیب را قبل از بروز علائم تخمین بزنیم در این افراد؟
اون که نوع درگیری در مواجهه با سیگار به چه عوامل بستگی داره، یکی این که خب همونطور که گفتیم به اون شدت مصرف اون پاکت های یا تعداد نخ سیگاری که استفاده میشه داره.
بله.
یکی این که به اون بله همونطور که گفتیم به سال مصرف، اون سنواتی که طرف داره سیگار میکشه هرچی طولانی تر باشه احتمال این که سی او پی دی به وجود بیاد بیشتره. و سومین مسئله ژنتیکیه، یعنی بعضی از افراد ژنتیکن مستعدتر هستن به بروز آنفیزم و تخریب آلوئول ها.
بله.
و پیشبینیش هم خب با همون تصویر برداریه، یعنی وقتی که این سیتی رو بگیرن و اون تخریب رو نشون بده، نشون ده که این فرد فردیه که مستعد به آنفیزمه، یعنی داره کیسه‌های هوایش از بین میره. و تست تنفسی هم هست که از راه‌های تشخیصیه و خب ما دوست داریم قبل از این که به اون مرحله برسه فرد اقدام بکنه به ترک سیگار. یعنی وقتی که خیلی دیر بشه، مثلا فرض کن آنفیزم در ریه به وجود اومده، فرد دیگه کارسینوژن ها در بدنش فعال شدن، آتروسکلروز به وجود اومده، یعنی که ما بذاریم، حالا مثلا ما خیلی مریض داریم که بعد از اینکه سکته میکنن، سکته قلبی کرده، خب از فرداش سیگار ترک میکنه، یا سرطان که گرفتن دیگه سیگار ترک میکنه.
یعنی قبل از بروز و ظاهر شدن علامت ها و نشانه های مشکل انسدادی راه های هوایی و شش ها، امکانات بررسی و تست وجود داره برای بررسی و کنترل اینمی جریان آسیب دیدن شش ها. خب چی کارهایی میتونیم بکنیم؟
خب این بسته که داره، بعد از این که علامت طرف شروع میشه، برای تشخیص که تست تنفسی گرفته میشه و اون حجمی که در یک بازدم عمیق در ثانیه اول اصطلاحا هم بهش میگن FEV1، اون حجم اندازه گیری میشه. اون حجم یک معیاری برای ارزیابی میزان شدت بیماری هست، یعنی هر چقدر کاهش یافته باشه اون FEV1 میتونیم تخمین بزنیم که شدت بیماری چقدره. البته صرفا شدت بیماری به این بستگی نداره.
بله.
یکی از عوامل اینه خود فرد اگه میخواد ببینه شدت بیماری چقدره، یه مقدار به ظرفیت فعالیتی خود اون فرد هم خیلی بستگی داره. من اون چیزی که حالا متاسفانه تو بیمارایی که استعمال دخانیات دارم میبینم اینه که انکار میکنن، یعنی انکار میکنن، چون من خودم احساس میکنم چون فرد نقش خودش رو تو این بیماری میبینه، خودش رو مقصر میدونه و خیلی دیر به پزشک مراجعه میکنن معمولا، و تا جایی که میشه میخوام بگن که ما نفسمون تنگ نیست، یعنی با خودشون صادقانه برخورد نمیکنن. علتش اینه که خب واقعا سیگار اعتیاده، یعنی خب با نصیحت درست نمیشه، یعنی که آدم بدون عوارضش، ولی با کمک مشاور، یعنی یه سری روانشناس و روانپزشک به اون فرد کمک کنن که بالاخره اون زمینه‌های روانی که باعث شده، گفتم اون موقع استراب، افسردگی، بالاخره مسائل اجتماعی وجود داشته که فرد گرایش پیدا کرده، اگه اون حل بشه و یه سری داروهای ترک سیگار داده بشه، قطعا خب خیلی کمک مؤثری میتونه بکنه.
بله، پس خانم دکتر، وقتی از عامل ژنتیک و ارث صحبت میشه و شما اشاره کردین، یعنی این که ممکنه بعضی افراد زیادتر مستعد آسیب و تخریب بافت و نسج ریه‌های خود باشن، درست است؟ قابل پیشبینی هم نیست.
بافت ریه یعنی در اصل میشه گفت واکنش بدن افراد مختلف به سیگار متفاوته، که اون همون داستان تفاوت ژنتیکی افراده. بعضی از افراد خیلی مستعدتر هستن، بعضی میگن مثلا ما پدر بزرگی اون مثلا 8 تا سال سیگار کشید هیچ چیش نشد، یک خب اون ژنتیکن اینجوری بوده که مستعد به بروز آمفیزم نبوده، ولی خب نمیشه ریسک کرد، شاید هم شما جز اون گروه نباشین.
بله دکتر صاحب، بعضی افراد سیگار چلم میکشن و در یک مرحله دچار علائم سرفه کردن میشن، حس تنگی نفس و نفس تنگی واضح و مشخص هم ندارن، اما سرفه ها شروع میشه، دهانشان خشک میشه، تغییرات قسمی را اینا حس میکنن و مشاهده میکنن. اینا میتونن ابتدا و مقدمی مشکلات انسدادی و جدی شش هایشان باشه؟
بله دیگه، سرفه کردن، سرفه و خلط مزمن میتونه جز عوارضش باشه، مراجعه کنن و به از نظر ارزیابی عملکرد ریه‌شون و برای ترک سیگار هم حتما اقدام کنن.
درست، بسیار تشکر خانم دکتر. بعضی افراد که سیگریت یا چلم میکشن، خودشان یا اطرافیانشان در فامیل و خانواده از بوی بد دهانشان و حتی مشکلات گوارشی مثل آروغ زدن و ترش کردن و این چیزها شکایت دارن. آیا اینا هم از آثار دخانیات و دود میباشه؟
احتمالاً یک سری از علائمی که میگن مربوط به رفلاکس اسید معده است، چون سیگار عملاً اون گیرنده های معده رو شل میکنه، اون اسفنکتر رو رفلاکس پیدا میکنه، اون علامت آروغ زدن که میگن یا بوی بد دهان، احتمالاً ایشون به قول معروف ترش میکنه، یعنی رفلاکس اسید معده داره.
بله،
باید اون رو درمان کنن و خب بازم همون توصیه قبلی که خب سیگار عامل مستعد کننده شه. حالا چون توی خونه باید بدونن که واقعاً اطرافیان کسایی هم که سیگار میکشن در معرض خطر هستن، یا مادری اگر بار داره جنینش در معرض خطره، واقعا دیگران کمک کنن به اون فرد. این که یکی از میگفت من میدونم سیگار آرزو داره ولی نمیتونم ترک کنم، یه واقعیتیه، یعنی بعد به این فرد به عنوان یه بیمار کمک بشه، مثلا فقط بهش نصیحت کنیم که ترک کن فایده نداره.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
امروز اکثر بانوان برای باردار شدن برنامه ریزی کرده و به دنبال راه‌هایی برای به دنیا آوردن کودک سالم هستند. والدین مسئول سلامت فرزندان خود هستند و باید در دوره قبل از بارداری نیز تمام موارد احتیاط را رعایت کنند. سلامت جسمی مادر و پدر برای بارداری سالمتر اهمیت زیادی دارد. متخصصان توصیه می کنند قبل از باردار شدن زمینه را برای یک بارداری سالم فراهم کنید. در شرایطی که بدن شما مشکلی نداشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که بارداری موفقی را تجربه کنید. بهتر است قبل از اقدام به بارداری یک وقت ملاقات با پزشک زنان و زایمان هماهنگ کنید تا وضعیت سلامت جسمی شما بررسی شود. در معاینات قبل از بارداری درباره داروهای مصرفی خود با پزشکتان صحبت کنید و مطمئن شوید که استفاده از آنها در باربری یا دوران بارداری شما تأثیری ندارد و بی خطر است. ملاقات با پزشک قبل از بارداری می تواند به شانس شما برای داشتن یک بارداری سالم کمک کند. در صورت امکان لازم است که این جلسات را با همسر خود بروید، چون پزشک برای تکمیل پرونده سلامت شما نیاز به اطلاعاتی در مورد همسر شما هم دارد. همچنین در صورت وجود هر نوع مشکلی پزشک می تواند سریع‌تر نسبت به رفع و درمان آن اقدام کند و مجموعه این اقدامات می تواند در افزایش شانس باردار شدن شما با شرایط مطلوب و سلامت مؤثر باشد. پزشکان به بانوان توصیه می کنند موقعی که برای باردار شدن تلاش می کنید غذاهای مغذی میل کنید، وزن خود را در محدوده سالم حفظ کنید، ورزش منظم داشته باشید و سعی کنید هر عادت بدی مانند مصرف سیگار و قلیان، نوشیدن الکل یا مصرف مواد مخدر را ترک کنید. بهتر است در دوران اقدام برای بارداری میزان کافئین موجود در نوشیدنی ها را هم تا حد امکان کاهش دهید. قهوه، چای و نوشابه حاوی کافئین است و پزشکان توصیه می کنند زمانی که برای بارداری اقدام می کنید قهوه مصرف نکنید. همچنین مصرف مکمل های تجویزی توسط پزشک در 3 ماه قبل از بارداری می تواند به افزایش قدرت باروری شما و همچنین کاهش مشکلات احتمالی در بارداری کمک کند.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
بسیار سپاسگزاریم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. صدای سخن عشق برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما خوبان شننده می‌گردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان،
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
صدای سخن عشق.
به نام پروردگار مهربان، دوستداران شعر و ادب فارسی سلام. امیدواریم هر جای این جهان پهناور که هستید خوب و سلامت باشید. در این قسمت از برنامه صدای سخن عشق قصد داریم با ویژگی‌های اشعار حافظ بپردازیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. اشعار و آثار حافظ شیرازی سرشار از ویژگی‌های خاص و هنرمندانه است که ذهن خلاق و تفکر خاص حافظ آنها را رقم زده است. یکی از ویژگی‌های اشعار حافظ این است که علاوه بر زبان فارسی، برخی از بیت‌های آن به زبان عربی یا به صورت ترکیبی از زبان فارسی و عربی نوشته شده است. همچنین میتوان در سروده های حافظ یک غزل کاملا عربی مشاهده کرد که با زیبایی سروده شده است. وجود ابیات عربی در اشعار حافظ نشان دهنده تبحر و تسلط او به زبان و ادبیات عربی است. مناسب است بدانید که این ابیات عربی با زیبایی خاصی و به صورت متناسب از نظر وزن و قافیه در میان اشعار و ابیات فارسی حافظ قرار گرفته است که این موضوع نشان دهنده تخصص حافظ در بهره گیری از اشعار عربی است. از دیگر ویژگی‌های اشعار حافظ قرار گرفتن قالب‌های مختلف شعری در کارنامه هنری این شاعر است. نمی‌توان گفت حافظ تنها به غزلیات پرداخته است، زیرا در این کتاب ارزشمند اشعاری با قالب‌های شعری دیگر هم مشاهده می‌شود. به عنوان مثال می‌توان نمونه‌های از مثنوی یا رباعی را نیز در اشعار او مشاهده کرد. دیوان حافظ با وجود غزلیات بی‌نظیر و قصیده های دلنگیز حافظ شیرازی محبوب شده است. حافظ همواره اشعار خود را در نهایت شیوایی و رسایی کلام سروده است. البته تمامی شاعران تلاش کرده و می کنند که آثارشان شیوا و رسا باشد، اما آنچه موجب پررنگ شدن شیوایی کلام حافظ در اشعار و ابیاتش شده است، ویژگی های خاصی است که منحصر به حافظ شیرازی است. یکی از این ویژگی های مهم و منحصر به فرد تصویرسازی است. حافظ هنگام سرودن غزلیات خود سعی کرده است تا جایی که ممکن است به تصویرسازی و فضاسازی بپردازد. حجم بالایی از فضاسازی آن هم در شعر که براحتی ممکن نیست، یکی از موارد اعجاب انگیز سروده های اوست. همه افراد با خواندن اشعار حافظ به وجد می آیند و سرشار از شعف می شوند. این امر نشان دهنده وجود عنصری به نام شورآفرینی در اشعار حافظ است. این عنصر و ویژگی موجب شده تا افراد هنگام خواندن اشعار حافظ کسل نشوند، بلکه با هیجان و انگیزه بیشتر خواندن این اشعار زیبا را پی بگیرند. اشعار حافظ سرشار از مضامین ابتکاری است. این مضامین نشان می‌دهد حافظ در سرودن اشعار خود از شاعران پیش از خود تأثیر گرفته و با بهره‌گیری از آثار پیشینیان مضامین جدید و خاصی را خلق کرده است. دوستان عزیز، همراه شما در ادامه برنامه باز هم از ویژگی‌های شعر حافظ خواهیم گفت. بعد از شنیدن فاصله کوتاه موسیقی با شما خواهیم بود. ممکن است این اتفاق برای شما پیش آمده باشد که هنگام خواندن یک شعر از یک شاعر احساس کنید برخی مطالب در آن شعر اضافی هستند و بهتر است از شعر حذف شوند. این موضوع هیچگاه در اشعار حافظ دیده نمی شود، زیرا حافظ شاعری گزیدگو بوده است. حافظ کاملا به جا سخن گفته است و با گزیدگویی مفهوم و منظور خود را به بهترین شکل ممکن و کاملا مختصر و مفید بیان کرده است. شما هیچگاه احساس نمی کنید در اشعار حافظ بیتی اضافه یا کم است، زیرا این شاعر شیردست به زیباترین شکل ممکن مفاهیم مورد نظر خود را در اشعارش بیان کرده است. در کنار این ویژگی ها، حافظ شاعری شیرین سخن و زیبا بیان است. حافظ لحن و بیان شیرین دارد، به گونه ای که کلام او کاملا به دل می نشیند. اگر این گونه نبود، او امروز تا این حد میان دلها محبوب نبود. آهنگین بودن اشعار حافظ از دیگر ویژگی های شعری این شاعر است که باید به آن اشاره کرد. اشعار حافظ معمولاً آهنگین هستند، به گونه ای که از روح سروده شده و به جان می نشینند و مانند یک موسیقی زیبا می توانند برای هر کسی جذاب باشند. شما با خواندن اشعار حافظ علاوه بر این که به محتواهایی با مفاهیم خاص و کاربردی پی می برید، احساس می کنید موسیقی زیبایی در حال نواخته شدن است و این موسیقی خاص از دل اشعار و ابیات آهنگین حافظ سرچشمه می گیرد. کارشناسان معتقدند حافظ شیرازی تا حد زیادی از کلمات متناسب و آهنگین استفاده کرده است و نحوه بیان این کلمات در جایگاه صحیح باعث شیوایی کلام حافظ شده است. اشعار این شاعر فارسی زبان به اندازه لطیف هستند که با پوست و گوشت و استخوان حس و درک می شوند. همین موضوع موجب ارزشمندی آثار حافظ در سراسر جهان شده است، به گونه ای که دیوان حافظ امروزه در تعداد زیادی از کشورهای جهان به زبانهای مختلفی ترجمه شده و به چاپ رسیده است.